أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل جديدي که مطرح می شود، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا. فصل تازه هفته گذشته و روزهای گذشته از این ایام تحصیلی بحثمون تتمه بحث مقدمه واجب بود، ولو قسمت اصلی بحث مقدمه واجب، ولی مبتنی بود بر یک سلسله مقدماتی که قبلا توضیح داده شده بود. در سال تحصیلی گذشته بحث کرده بودیم و چه بسا برای دوستانی که امسال شرکت کردند یه مقدار استغراب داشت، میبایستی بعضی از بحثا رو به صورت اصل مسلم بپذیرند. از این جهت اجمال داشت، اما حالا در این بحث جدید اول فصلی و هر چه توضیحی لازمه در خود این فصل مطرحه. انشاءالله بتوانیم درست از عهده این بحث بر بیاییم. هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده او لا؟ آیا امر بالشيء مقتضی نهی از ضد است؟ از امر استفاده کنیم نهی از ضد را تا بشه اون ضد حرام. اگر یجب الصلاة، آیا نهی می کند عن ضده او لا؟ اگر وارد مسجد شد می بینه گوشه ای از مسجد نجسه، امر دارد به تطهیر المسجد، ازاله نجاست عن المسجد، آیا اگر واسه نماز بخونه این نمازش منهیون عنهه؟ از این نجاست عن المسجد ولا تصلی لا تفعل ای فعل یزاحم این کار را. یه فعل امر فوریست، یجب الازالت عن المسجد فوراً. پس نتیجتا لا یجوز هیچ کار دیگری که منافات داره با ازاله، اگر واسه نماز بخونی حرام، اگر بخوابی و استراحت کنی حرام، اینجوره یا نه یجب الازاله، اما اگر نمازم خوندی حرام نیست. هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ام لا؟ در رابطه با این مطلب بحث دیگه مقدمات اینجا نیست. مرحوم آخوند تعبیر می کند و تحقیق الحال یتم به رسم امور، اصل مطلبه، وارد بحثم، اما ضمن چند امر بیان میکنن این مطلب. اولین مطلبی که مطرح میکنن یقتضی یعنی چی؟ هل الامر بالشيء یقتضی ان یکون کذا؟ این یقتضی یعنی چی؟ ضمن بحث‌های آینده یه جایی میگیم امر به شیء این نهی از ضد عامشه، ضد شیء امر بالازاله، ضد عامش ترک الازاله. ترک در هر فعلی ضد عام، یعنی ترک ضدی است که برای همه چیز هست. اون وقت وقتی که امر میکنه بالازاله معناش چیه؟ امر به ضده، یعنی ضده، یعنی وقتی که میگه به اصطلاح ازل نجاسه ضدش میشه ترک الازاله، امر نهی از ضد، یقتضی نهی از ضده، معنیش اینه لا تترک الازاله، لا تترک الازاله، که ازاله ترکش بشه حرام. یدعا این امر این نهیه. یه بعضی ها گفتن نه لازمشه، بعضی ها گفتن جزئه امر به شیء، امر یعنی وجوب شیء، طلب و شیء، منع من ترک معنای وجوب اینه. پس وقتی یجب الازاله تو معناش خوابیده، یک جزئش اینه ترک نکن. اینا در ضد عام بگیم عینشه، بگیم جزئشه، بگیم لازمشه، یا نه مقدمه اتیان فعل اینه که ترک نکند، انتخاب نکنه ترک را، این مقدمشه. اینا بعدها تقریباتیست که مطرح می شود. مرحوم آخون میگه پس مقصود از اقتضا یه معنایست اعم از همه اینها، اعم ان یکون من البنهو العینیت یا جزئیه یا تلازم یا مقدمیت، همه اینا رو اسمشو میذاریم اقتضا. این بیان مرحوم آخون ابتدای کلامشون. ما عرض میکنیم آقای آخون شما اولا کلمه اقتضا رو معنا نکردید، تو یهو وارد شدید که اینجا یعنی چی، اینجا مراد چیه. اقتضا در معنای کلیش عمومیش یعنی تأثیر، چیزی که تأثیری دارد، اثری دارد، میگن یقتضی ذلک، اقتضای اون اثر رو دارد. مقتضی هو المؤثر و المقتضا هو الاثر. البته در بحث اینجا سؤال از تأثیر فقط نیست، بحث عمومیت دارد. ممکنه بگید اینجا مراد از مقتضی دلالته، خب دلالت این اثر رو پیدا میکنه. هل الامر به شیء یدل على نهی عن ضده ام لا، اینم نمیتونه اینجا باشه، برای اینکه الان عرض کردیم یکی از اقوالی که در این مسئله داریم در آینده اینی که نسبت به ترک و ترک عینیت داشته باشه. عینیت دلالت نیست، دلالت لازمش دویته، عینیت دویت نداره، پس باز به معنای دلالت هم نمیتونه باشه. لذا مرحوم آخوند خودشو راحت کرد وارد این معنای کلمه اقتضا و دلالت و اینا نشد، از اول یه جایی از اول فرمود یه معنایی که اعم از همه ایناست که بعد با همه اقوال بخونه، خودش راحت کرد از این بحث. ولیکن یمکنن یقال که آقا مراد قائلین همون دلالته. دلالت انواع و اقسامی داره، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی. بحثی که شروع شده، عنوان بحث، خوب این نکته رو به اصطلاح جدا کنیم، عنوان بحث این بوده که حل الامر به شی یکتزی ای یدل علی نهی عن ترک به نحو به احد دلالات. سوال این بوده، ولو در ضمن بحث بعضی از آقایون گفتن نه دلالت ندارد، اینشه قائل به عینیت شده، در حالی که سوال ابتدا در دلالت بوده، اونا گفتن نه دلالت نداره بلکه عینشه. این ضمن بحث به اینجا کشیده شده. یا مثلا به لزوم غیر بیان و امثال اینها کشونده شدن، یا به جزئیه قائل شدن. اینا قولاییست که بعد پیش آمده استطرادن، ولو عنوان بحث شاملشون نمی شده. بحث سوال بوده از دلالت، ضمن بحث گفتن دلالت نیست، عینیته، چیزی بالاتر از دلالت، بنابراین لزومی نداره. ما در کلمه اقتضا که در عنوان بحث از قدیم واقع شده تصرف کنیم. اقتضا یعنی یدل، هل الامر به شی یدل علی النهی عن ضده ام لا. ضمن این بحث بعضی ها کشیده شدن به این که بگن نه این اونه یا جز اشه یا امثال این ها.
این
تقسیم بندی ها
اثری هم داره در
فرق چیا؟
تقسیم بندی هایی شده اثر در فرق.
کدوم تقسیم بندی؟ ما هنوز تقسیم بندی نگفتیم. اینا جواب سواله، اقوال مختلفی است که در مسئله بعد مطرح شده، تقسیمی نکردیم اینجا. جواب سوال است و اقوال مطرح در مسئله. این یه توضیح ابتدایی، این بحث اول مرحوم آخوند توضیحی بود در این رابطه. دلالت، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی. چرا؟ ببینید دلالت نیست، دلالت کار لفظی. میگیم مولا گفت تطهیر مسجد، یجب علیک تطهیر، این لفظ حل لفظ، این لفظ یجب علیک تطهیر میگه لا تصلی یا نمیگه، نهی از ضد دارد یا ندارد. عقلن یعنی چی؟ بله شاید کسی گفت عینیت دارد. نه سؤال درسته، مرحوم آخوند اومد یهو از اول تعمیم داد اقتضا رو. میگیم خب آیا واقعا ببینید داره مرحوم آخوند اینو نسبت میده به کی؟ اونایی که هزار سال قبل این مطلب رو مطرح کردن. این فصل اصول، این مباحث اصول طرحش از زمان مرحوم آخوند که نیست، قبل بوده، در معالمم بود، معالمم نقل میکنه از کی؟ از حاجبی مثلا. طرح این سوال در اون زمان، یعنی هزار سال قبل، حالا اونا وقتی طرح کردن مقصودشون از این کلمه چی بوده؟ ما باید معنا کنیم این کلمه را بر اساس فهم و درک اون زمانی ها. بله ضمن بحث ها به مرور زمان این اقوالم پیش آمده. این منافاتی نداره درک اونا وقتی اینو مطرح کردن مقصودشون از یک تزی یعنی یدل بحث دلالت بوده، بحث لفظی و لذا تو الفاظم مباحث الفاظم مطرح کردن.
اگه التزام غیر بیان
باشه بعد خواهد این دلالت؟ بله نخه، اگر اون قول قائل شدید معناش اینه دلالت ندارد، دلالت لفظی، ولی این گونه دلالت عقلی دارد. همونطور که کسی قائل به عینیت شد اینا فرقی نمی کنه، این که میگیم بعضی زحوالش اینطور. خب این مطلب اول. مطلب دوم، ولی اینو مرحوم آخون ابتدا تقسیم بندی نکرده، ولی حق این بود تقسیم بندی میکرد. مرحوم صاحب معالم در معالم تقسیم بندی کرد از ابتدا. ضد دو جور داریم، یک ضد عام و یک ضد خاص. یه ضدیست که ضد همه چیزه در همه اشیا، این ضد مطرحه. اصطلاحاً اسمشو میذاریم ضد عام و هو ترک. ضد هر فعلی مأمور به فعله، ضد هر فعلی ترک اون فعله. هل الامر بالشیء یدل على النهی یعن زده، یعنی لا تترک نهی زد عامش ام لا. نه، یه زدم داریم اصطلاحا بهش میگیم زد خاص. خب اینا در اوامر مختلف فرق میکنه. ضد خاص افعالی که مورد امر قرار میگیرد از نظر مزاده با چیزای دیگه تفاوت میکنه. گاهی یک فعل مأمور به ضد چیزی است، گاهی نه ضد چیزی نیست. اگر امر میشه به صلات، یکی از ازدادش تکلمه، تکلم ضد صلات، مبطل للصلات. اما اگر امر میشه به صوم، تکلم باش منافاتی نداره، پس ضدش نیست. این ضد خاص در افعال متعدد تفاوت میکنه. شما حالا اگر همین اوامر نسبت به همین فروع دین و کلا همین اصلی ها رو، اصلی های اصلی های اصلی ها رو بذارید اعدادش شمارش کنید، میبینید در یه موردی یک مأمور به ده ها ضد دارد که نسبت به مأمور به دیگر ضدیتی نداره. ولذا اصطلاحاً به اینا میگیم ضد خاص. اینا روشنه، البته در سطح هم بیان شده در سطوح قبلی، حالا در حد یاداوری عرض میکنیم. و در نتیجه دو فصل در اینجا مطرح میشود. یکی این که هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام عن ضده العام ام لا؟ یه فصل بعد هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص عن ازداده الخاص؟ دیگه اینجا یه فعل ممکنه ازداد متعدد داشته باشه ام لا؟ دو فصل مختلف دونه دونه هم باید جدا روش بحث بشه. خب بحث اول در مورد ضد عام، هل الامر به شی یقتضی نهی عن ضد العام ام لا؟ هل الامر به شی معناش اینه یدل به نحو من الدلاله علی نهی عن ترک. وقت نتیجتا اگر کسی ترک کرد دو معصیت کرده، یک معصیت نسبت به امرش که امر انجام نداده، یه معصیت هم نسبت به ترکش که ترک نکن، نهی داشت عن ترک و ترک رو مرتکب شد. پس در حقیقت دو تا معصیت انجام داده. بله، ادعی قائل شدن که امر به شی یقتضی نهی عن ترک عن ضد العام به معنی ترک. چرا؟ برای اینکه اصلا وجوب امر یدل علی الوجوب. وجوب یعنی چی؟ وجوب یعنی چی؟ وجوب یعنی طلب الفعل مع المنع من الترک. حالا آقای بستانی چرت میزنی؟ کجا رفتی؟ خوابم دیدی یا نه؟ فرصت نشد. وجوب یعنی طلب الفعل من منع من الترک. امر که یدل علی الوجوب، وجوب الصلاة، وجوب التطهیر، منع از ترک هم تو دلشه. پس یدل علی المنع من الترک به نحو چی؟ به نحو دلالت تزمنی ضمن معنای امر، جزئی از معنای امر. فیدل علی المنع من الترک. از قدیم الایام وقتی میگفتن وجوب، میگفتن وجوب یعنی طلب الشیء مع المنع من الترک. پس یدل علی النهی عن الترک به دلالت تزمنی. مرحوم آقای آخوند اینو اشکال میکنه، میگه نه آقا این حرفا قدیمی شد، این حرفا قدیمی شد. وجوب یعنی چی؟ وجوب یه امر بسیطه، یه معنای بسیطه، مرکب نیست از دو جز طلب و شی مع المنع من الترک. نه خیر، وجوب یک معنای بسیط هل دادن نحو الفعل و هو طلب الفعل شدیدن مرتبه وحیده عقیده عن طلب. طلب گاهی تند گاهی کند، تندش میشه وجوب، کندش میشه استحباب. طلب یه روشناییه، یه نوره، گاهی یک نوره، یک لامپ صد شمعیه، گاهی یه نوره، یک لامپ ده شمعی. یه حقیقته، اگر لامپ ده شمعیه این آیا مرکبه؟ یعنی الان اینجا یه مقدار نور داریم، یه مقدارم عامل تاریکی یا نه نورش همین اندازه است. مرتبتون از نور ده شمعی، صد شمعی که شد دو چیز نیست، همون نوره، نور شدیده، نور اکیده، نور کامله. وجوب هم همین طلبه، یه حالت نفسانی. این حالت نفسانی، عشق و علاقه و هر چی میخوای اسمشو بذار نسبت به یک فعل، این عشق و علاقه، گاهی عشق و علاقه ضعیفه میشود استحباب، گاهی عشق و علاقه قویست این میشود وجوب. مرکب نیست، این حرفایی که قدیمی ها گفتن کهنه شد. بله اون زمان ها هنوز این بحث ها به دقیقه مطرح نشده بود، شاید خودشون هم در حقیقت اینا رو میدونستن، ولی خب برای تفهیم به کسانی که ابتدای راه هم چاره ای نبود. همین حالا هم که این ها معین شده، مطرح شده در کلمات اصولیین صاحب فصول مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آقای آخون و دیگران، مرحوم ناینی، آیون بعدی، همه، بازم اون طلبه اولی که میاد درس بخونه و اول بحث اصولشه، چه بسابش میگن وجوب یعنی طلب و شیع من امنت ترک. این برای تصویر ابتداییشه، نه حقیقت وجوب. حقیقت وجوب یه امر بسیط غیر مرکب دو چیز نیست. در اینجا وقتی که اینو میگن طلب و شی مل من امنت ترک، خیال میکنن یه حدی برای وجوب ذکر کردن، نه، همون مرتبه عقیده است و به این شکل توضیح داده میشه، بیان میشه در حقیقت. بنابراین منع از ترک جزء اجزاء وجوب نیست تا دلالت بکند بر او به نحو تضمن، بلکه از خواص و لوازمش. لازمه طلب شدید اینه که لا یرضا به ترکه، این لازمش، اگر بهش توجه کند، اگر مولا در وقت امر توجه کند به ترک، یا طرف ازش بپرسه آیا راضی هستی من ترکش کنم، میگه نه، لا یرضا به ترکه. ولی چه بسا اصلا در اون وقتی که به یک فعلی امر می کند اصلا توجه به ترکشم نداره. اگر یادتون باشه که حتمنم نیست، در بحث این که آیا اخبار از وجود شی یدل علی الوجوب جمله خبریه، کسی اینجور فعلی رو انجام داده، امام میفرماید یعید، یعید ظاهر لفظش یه جمله خبریه، خبر میدهد از این که این در خارج یه همچی کاری میکنه. حالا امام صادقون، آیا او واقعا یعید؟ چه بسا لا یعید. چرا امام میگه یعید؟ اونجا در مقام توضیح میگفتیم این یدل علی الوجوب به نحو اقوا، اگر میگفت عید یجب علیه الاعاده خب امر بود، اما نه، میگه یعید، این یدل علی الوجوب به نحو اقوا، یعنی امام اونجوری دیده که این شخص اعاده ازش حاصل می شود، اصلا ترکشو ندیده ولذا خبر میده از وجودش. پس اونقدر در ذهن گوینده این امر مطلوبون که اصلا ترکشو نمیبیند. خب این دیگه اصلا ترکشو نمیبینه، نهی از ترک نداره. اون چیزی رو که تصویر کرده فعلا صرف العاده و او رو حاصل میبینه در خارج. بنابراین مرحوم آخوند رضا مقید میکنه. بله اگر یاداوریش کنی بهش بگی پس من نمیتونم ترک کنم یا میتونم، میگه نه 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 حق نداری ترک کنی. بله اگر یاد ترکش بیفته و تذکر بهش داده بشه یا خودش در ذهنش باشه، لبل تفت الامر و الات ترک لما کان راضیان به ایلا محاله، طبعا راضیه به ترک نیست. ولی این معناش نهی نیست، چیزی از امر استفاده نشد جز اینکه راضیه به ترک نیست. بسیار خوب، صرف عدم و رضایه که نهی نیست، حکم جدیدی نیست. بنابراین نه، امر به شی ولو ضد عام لا یقتضی نهی عن ضد العام و منه ینقده. از همین بحث همین جا استفاده کنی که بعضیا فرمودن امر به شی عین نهی از آن ضد عامه، عین نهی از ضد عامه. امر به شی عین نهی از ترکه. نه، یه همچی چیزی هم نیست. برای اینکه چه بسا همینطوری که بیان کردیم مولا اصلا توجه به ترک نداره تا عین او بشود نهی از ترک. بله الان که گفتیم بل لازم او اثرشه، اثر امر به شی راضیه به ترک نیست، لازمش اینه که بگه پس ترک نکن. لازمه اگر شد، لازمه معناش دویته، دویت با عینیت نمیسازه دیگه، نمیتونه عینش باشه. بله
بله
بله بله آمدید در مرحله اراده. مرحبا. اگر مولا اراد شیئا فعلا هل یقتضی النهی عن ضده، اراد ترک ترک، این رو هم اراده کرد، میگید کشف میکنی، همون مرحله اراده. و شما اهل کشف و شهود هم هستی، بارک الله لکم. از کجا کشف میکنید؟ سوالمون همینه، همین گفته بود. دلالت التزامی نیست، لازمش نه دلالت، یعنی اثر راضی نبودن. بله اینه که مولا بگو که در ارادش یه اراده دومی هست، راضی نیست به ترکش، اما نهی نیست. بس در همین نقطه است دقیقا، چه بگیم امر چه بگیم اراده. بله آقا بله، نه حالا فرضمون امر وجوبیه. بله از کجا کشف میکنیم؟ دنبال همین کشفی. دلیلمون برای این کشف چیه؟ برای لازمه شه. لازمه نه لازمه این که دلالت التزامی حساب بشه. بنابراین نه، این تعبیر مرحوم آخوند که پس درسته گاهی میاییم خیلی وقتا عرضن و بالمجاز امر به شیء را معنا می کنیم به نحوی زجر از ترکش، ینسب الی الترک بالعرض والمجاز و رد از ترک که پس ترک نکن، اینا جز دلالتش نیست، بالعرض والمجاز بهش نسبت میدی. این بیان مرحوم آخوند. مرحوم مشکینی بر این بیان در حاشیه اشکال فرموده، یا متعلق طلب خارج شیعه، اراده هم به اون امر خارجی تعلق، شیء خارجی، فعل خارجی تعلق میگیرد. اگر امر تعلق میگیره به ازاله از این نجاست عن المسجد یا هر فعل دیگری، به اصطلاح ضد عامه، اگر امر به هر فعلی تعلق میگیرد اون امر به فعل تعلق میگیره، ترک و ترک یه مفهوم دیگری است، مفهومن متغایرن ولو مصداقن یه چیز باشن. فعل الصلات با ترک و ترک صلات دو مفهومه ولو مصداقن یکی باشد. بنابراین اگر چنانچه قبول می کنی که نهی گاهی یسند به اون ترک و میگید پس ترک نکن، نمیتونه بالعرض و المجاز باشه، چون اینا دو حقیقت هم ولو مصداقشون یکیه ولی حقیقتش دو جاست. بنابراین اگر دوئیت رو روش اصرار دارید نمیتونه که نهی بهش تعلق بگیره. اینه که مرحومش صاحب فصول رفته روی عینیت مصداقیه که نه این دوتا عین همه، نه دوتا. این اشکالی هم که مرحوم مشکینی در حاشیه به مرحوم آخوند فرموده. حالا اصل کلام مرحوم آخوند، بحث مرحوم مشکینی، بعدم مباحثی که راجع به خود کلام مرحوم آخوند پیش میاد، انشاءالله فردا بیاری خدا.